الرحمن الرحيم أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه أصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري أحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين بفيشكاه مقدس نوراني إمام عسكري عليه السلام وحضرت نرجس خاتون سلام الله عليها صلواتي هدية بفرمي پیشگاه آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندتری خط بفرمایید. در روایات ما بسیار تأکید شده نسبت به تذکر مرگ و یاد مرگ و در پاره از روایات هرگاه میخوان مرگ رو به ما متذکر بشن با کلمه یبن آدم این مطلب بسیار مهم رو به ما متذکر میشن. یبن آدم تفکر عین ملوک دنیا و اربابها، یبن آدم اذکر مصرعک بین یدی اهلک، یبن آدم اذکر مصرعک و فی القبر مزجعک. این تعابیر که انسان‌ها در دنیا بر اساس عقلشون عمل می‌کنند به عقلای عالم متذکر میشن که این دنیا فانی است و باقی نیست. لذا نباید انسان در دنیا دنبال آمال و آرزوهای طولانی و بعضن دست نیافتنی باشه. باید آمال و آرزوهاشو محدود بکنه به اون فرجه و فرصتی که در اختیار داره. تذکر مرگ و یاد مرگ بسیار برای انسان راهگشاست از طرفی و بسیار بیمه میکنه انسان رو در مقابل آسیب‌ها و آفت‌هایی که تو دنیا گریبان افراد رو میگیره. خدا رحمت کنه، مرحوم پدر بزرگی ما داشتیم همین خیابون مولوی تهران، ایشون مغازه داشت تو بازار. خاطرم هست ایشون یه بار به من میگفتن که تازه من اومده بودم تو بازار مشغول بودم، اوستایی داشتیم، این اوستا یه روز منو دعوت کرد به خونش. رفتیم تو سرداب، دیدم تو سرداب یه قبری کنده. به من برگشت گفت محمد تقی، من هر روز صبح که میخوام میام تو بازار مشغول کسب و کارم بشم، میام یه نیم ساعت 20 دقیقه تو این قبر میخوابم، فکر میکنم کسی که مرگ رو هر لحظه و هر آن در ذهنش داشته باشه، تو این آسیب‌ها و آفت‌ها و کلاگذاری و کلاهبرداری و تو این امور در دنیا واقع نمیشه. چون ان ربک لبالمرصاد، هر لحظه ممکنه مرگ فرا برسه. لذا وعده‌های طولانی کاریست بسیار غلط و نابخردانه و دور از عقل. ما برای حل یه اختلافی رفته بودیم تو بازار، یه چکی قرار بود حالا برگشت بخوره، اومدیم واسطه بشیم که نخوره این چک. هر چی هم گفتیم به اون صاحب به اصطلاح مال، قبول نکرد که یه فرجه و فرصتی به این بنده خدا بده که واقعا استطاعت مالی هم نداشت، توان نداشت، از طرفی طرف مقابلم نیاز به این مبلغ نداشت. به خاطر همین ما رفتیم وساطت کردیم. هر چی به این آقا گفتیم یه فرجه یه ماه دو ماه نپذیرفت، قبول نکرد. داشتیم بر میگشتیم، اون آقای بدهکار رفت و این طلبکار که از دوستان خود ما بود تا یه مسیری که با هم بریم راننده بود و منم جلو نشستم و این آقای طلبکارم عقب ماشین نشسته بود. یه ربی که از حجره فاصله گرفتیم گفت آقا من سرم گیج میره. رسیدیم جلو حرم است معصومه سلام الله علیه، گفت آقا حالم بد شد منو برسونی بیمارستان. رسیدیم به پل بعدی که میگن پل حجتیه نزدیک حرم، این آقا تو ماشین مرد. همینی که تا نیم ساعت قبل التماس میکردیم بابا یه فرجه این به این بیچاره یه بدهکار بده، میگفت نمیدم، از نیم ساعت بعدش خبردار نبود که مرگ در کمین اوست، هر لحظه و هر آن ممکنه برسه. یاد مرگ و این که مرتب انسان مرگ رو برای خودش متذکر بشه بسیار مؤثره. حضرت هادی علیه السلام می‌فرماید یبن آدم اذکر مصرعک بین یدی اهلک، یاد بیارید زمانی رو که با مرگ دارید دست و پنجه نرم می‌کنید، اونجا نه رفیقی به کارتون میاد نه طبیبی میتونه گره از کارتون باز بکنه. اگه مرگ برسه لا یستأخرون ساعتاً ولا یستقدمون، نه یک ساعت جلوتر نه یک ساعت عقبتر، ابدا برسه باید انسان ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. لذا وعده آینده به خودمون ندیم. با این وعده ها شیطون انسان رو امیدوار میکنه. این امیدواری امیدواری کاذبیه. کاری که الان آدم میتونه انجام بده رو به آینده حواله نده. سهلنگاری نکنه. به تصویف که دیشب عرض کردم مبتلا نشه. تصویف در امور مادی که دیشبم عرض کردم و تصویف در امور عبادی، امور معنوی، واجباتی که به گردن هست. و چون واجبات رو در فقه به سه قسم تقسیم میکنن، نقطه مقابلش تسلیف و سهلنگاری هم سه قسم پیدا میشه. بعضیا در واجبات فوری سهلنگارن، باید یه واجبی که به گردنشون هست فوری انجام بدن سهلنگاری میکنن، مثل توبه عرض کردیم. بعضی ها سهلنگارن در واجبات موسع مثل نمازهای یومیه. اول وقت آدم میتونه بخونه، فرجه و فرصت هست بخونه، وعده آخر وقت رو به خودش نده، چون نمیدونیم تا 10 دقیقه بعد به ما چی میگن. و سوم سهلنگاری در واجبات مزیقه، زیقه، واجباتی مثل روزه که زمانش مشخصه از فجر تا مغرب. این واجبات رو سهلنگاری نکنیم، وعده آینده به خودمون ندیم. آقا به هر دلیلی بعضی روزه میخورن، بعضی هم حالا میگن آقا نمیتونیم و هوا گرمه و فلان و بهمان، میزنن از شهر میرن بیرون. مشکل شرعی هم نداره، اما ضمانتی داره که ما بتونیم در زمستونم زنده باشیم و روزه هامونو بگیریم. کاری که الان آدم میتونه انجام بده به آینده موکول نکنه. مرگ وقتی برسته دیگه انسان فرجه انجام هیچ کاری رو نداره. تا انسان حیات داره، تا میتونه، تا قدرت داره انجام بده. لذا وجود نازنین پیامبر اسلام خطاب به ابوذر میفرماید یا ابوذر کم بن مستقبل یوما لا یستکمله. انقدر آینده ای بوده که افراد منتظر اومدن این آینده بودن که نرسیدن به اون آینده. و منتظر انقدر لا یبلغو، منتظر فردا بودن اما فردایی در کار نیست، معلوم نیست، هیچ ضمانتی هم نداره. یه سری نمیدونم اهل رفتن به قبرستان و بهشت زهرا و اینا هستید یا نه. من میرم، من چند وقت یه بار هم قبرستان میرم، هم به بهشت زهرا میرم، هم قصدالخونه میرم. آدم آخر عاقبت خودش رو ببینه. اون بنده های خدا صاحبان عزا که میان، یه نفر رو قوه مخیلش هم فکر نمی کرد که مثلا پدرش، مادرش، برادرش، فرزندش بمیره. ولی دنیا به کسی خط امانی نسپرد. هر کس که بزاد باید مرد. این سنگ که نام نامی او عجل است، بر شیشه عمر هر کسی باید خورد. این سنگ به شیشه همه خواهد خورد. وعده آینده به خودمون ندیم. این وعده آینده هاست که کارا رو اینجوری خراب کرده، زندگی ها رو اینجوری مشوش کرده، بیقراری ها رو در زندگی حاکم کرده. اضطراب ها رو تو زندگی حاکم کرده. ما الان رو باید دریابیم، فردا چه اتفاقی میفته. اگه تکلیفم رو برای امروز خوب انجام دادم، فردا هر جوری بود بود، مردم هم خیالی نیست، خیالم راحته. تا الان تکلیفم رو انجام دادم، هر تکلیفی که به گردن داریم از همین امشب یه محاسبه بکنیم نسبت به واجباتی که به گردنمون هست. خدایی نکرده حق الناس اگه به گردنمون هست، اینا رو بیایم صاف بکنیم، چون فردایی معلوم نیست ما داشته باشیم. انقدر آدما وعده فردا به خودشون دادن و نرسیدن. ما یه استادی داشتیم خارج فقه محضرشون تلمذ میکردیم و از بستگان بیت حضرت امام اعلی الله مقامه الشریف بودن. خاطرم هست روز چهارشنبه ایشون فرمود انشالله شنبه خدمتون میرسیم به شرطی که کسی نمیره. و ایامی بود که مرحوم حاج احمد آقا تو بستر بیماری بودن و تو کما و تو بیمارستان. مقصودش این بوده که اگه خدایی نکرده حاج احمد از دنیا رفتن، ما مثلا مجبوریم درس رو تعطیل بکنیم به جهت انتصابشون به بیت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. ما روز شنبه رفتیم سر درس، دیدیم جلو در مدرسه پارچه سیاه زدن. خود استاد ما روز شنبه مرد، جمعه آخر شب مرد و شنبه تشییع، دوشنبه سه شنبه حاج احمد آقا از دنیا رفتن. نمیدونیم فردا چه اتفاقی میفته. مرحوم آیت الله عاشق مرتضای حائری نقل میکنن وقتی پدرشون مؤسس حوزه علمیه قم آیت الله العظمى عاشق عبدالکریم حائری یزدی رضوان الله تعالی علیهما از دنیا میرفتن، هیچی ما تو خونه نداشتیم، حتی بخوریم نون تو خونه نداشتن. مرجع تقلید جهان تشیعه، نون تو خونه نداشتن بخورن. ایشون میفرمود این وجوهاتی که الان رسیده به بیت من و دفتر من همین امروز باید صرف بشه، چون من فردا نمیدونم چه خبره و آیا اون تکلیفی که به گردن من هست و ورثه انجام میدن انجام نمیدن. هیچ کاریو تو هیچ مقطعی که متوجه خودمون هست و به دیگران واگذار نکنیم. اومده وصیت کرده، من وصیتشو دیدم، وصیت کرده مثلا 10 سال برا من نماز و روزه بگیرید. خب الان که میتونیم یه سالشو که میتونیم بخونیم، بگیم 9 سال اونا بگیرن اگه بگیرن. هیچ وعده آینده انسان نباید به خودش بده. مرگ رو هر لحظه و هر آن برا خودمون ببینیم. الانم که برید به زهرام هم خوب میرم عرض کردم، ببینید چه سنی میان رو این سنگ غسال خونه میخوابن. 80-90 ساله چقدره؟ جوان چقدره؟ الان مرگ و میرا رفته تو جوانا و اونم به خاطر حالا بعضی از اموریست که در جامعه متاسفانه چون دارد روایت اگر گناه کبیره در جامعه زیاد بشه مرگهای ناگهانی. جوان 20 و چند ساله سکته کرده تو کماست، مرگهای ناگهانی زیاد میشه و این مرگهای ناگهانی شاهد بر این مطلبه که زیاد تو جامعه گناه شده. یا عبازر لو نظرت الى العجل و مسیره لابغضت العمل و غروره. اگر مسیر مرگ رو ببینی که چجوری داره به سمتت میاد، اصلا بدت میاد، بغضت میگیره نسبت به آمال و آرزوهای طولانی. شبهایی که اسمشو میذارن شب عروسی، چقدر قفلت تو این عروسی هاست، چقدر قفلت. عرض کردم فکر میکنم همینجا یه بار تقدیم کردم، 3 لحظه لحظه استجابت دعاست تو روایت میگه. 1 لحظه ای که بارون از آسمون میباره، 2 لحظه ای که فرزند نگاه با محبت به چهره پدر و مادر میکنه و 3 لحظه ای که داره عقد نکاح جاری میشه، لحظه استجابت دعاست. ولی اون لحظه استجابت دعا رو بالای 90%، 95% افراد به غفلت میگذرونن. توجه میکنی؟ اون لحظه لحظه ای نیست که انسان یاد مرگ بیفته. آقا امشب شب عروسیشونه، حتی بعضی خانواده ها چادر تیره سر عروس خانم نمی کنن. اگه البته چادر سرشون بکنن. داشتم تو این سمت استاد معین قبل از یادگار امام داشتم با ماشین می رفتم سمت فرودگاه، دیدم یه عروس دومادی تو ماشین هستن و این عروس خانم کاملا دیگه اوریان لخت. رفتم اونجا، نیروی انتظامی هم وایساده بود، گفتم آقا شما که دارید میبینید، حتی خانمای بعضا بدحجاب هم که رد میشدن میگفتن عجب این بی‌حیاست. به نیروی انتظامی خود بنده، شخص بنده. گفتم آقا یه تذکر بدید. گفت حاج آقا ما مسئولیت نداریم، به ما دستور ندادن. منم با ماشین رفتم جلو وایستادم. من که وایستادم 5-6 رو ماشینم وایستادم. رفتم به این آقایی که پشت فرمون بود، گفتم این خانم یا زن توه یا خواهر توه یا دوست توه یا هر کی، ولی یه ذره به خودشو بپوشونه. حالا به خاطر ما برداشتن یه شنل روشونه این خانم انداختن. اصلا تو قوه مخیلش نمیره، معلوم نیست خانم تو امشب به وصل این شوهرت هم حتی برسی. داری گناه کیو میکنی؟ با کی داری لجبازی میکنی؟ آخه شبی که این قداست هست، شب استجابت دعاست، دید افراد، دید شهوانی و هوایی نه. آقا بذار یه شب جوانیشونو بکنن، بذار یه شب کیفشونو بکنن، بذار یه شب عشق و حالشونو بکنن. و این نتیجهش هم میبینیم، سوس شدن کانون خانواده ها. داریم میبینیم اینو و میشنویم و تو پرونده هایی که ارجاع میدن، پرونده های مشاوره، من با تشکیلات قضایی هیچ ارتباطی ندارم، پرونده هایی که ارجاع میدن داریم میبینیم آسیب کجاست. یادش میره مرگ رو. تو قوه مخیلش هم نمیره که اسرائیل ممکنه تو سراغ توی عروس خانم یا توی آقا دومادم بیاد. امشب شب زدن و رخت دیدنه. اینه واقعا دین ما هم اینو میگه. اگر قرآن گفته فنکه الایاما، اگه خدا دستور ازدواج داده گفته مثلا تو قرآن یا تو روایات اینه که شبای عروسی مثلا لخشید سینه بزنید و گریه کنید، چرا من تصور میکنم با انجام معصیت و گناه به نشاط میرسم؟ آیا ما نمیتوانیم مجلسی برقرار بکنیم با نشاط اما بدون گناه؟ حتما باید با گناه همراه باشه؟ حتما باید با معصیت همراه باشه؟ بالای 90% که اگه نگم 99% میبینیم افراد تو این جلسات به اسم شادی اما تو قوه مخیلشون هم نمیره که فردا ممکنه مرگت برسه. آیا آماده هستی؟ توشه اندوختی برای این سفر؟ دیدید یه نفر چک داشته باشه؟ مهلت چکش زمانش برسه، خواب تو چشش نمیاد، صبح چک داره ها، انقدر شب تا صبح به این اون زنگ میزنه و التماس میکنه آقا دارید پولو بریزیم به حساب، چک من برگشت نخوره. حالا چک برگشت بخوره چی میشه؟ میگیرن میندازن زندان؟ نه، مثلا طرف توی بانک از جهت اعتبار یه مقداری اعتبارش میاد پایین و الا جنبه همچین حقوقی آنچنانی هم نداره، ولی طرف انقدر دغدغه داره من چک کشیدم باید سر موعد، هی دارم برای خدا چک میکشم، هی دارم برای خدا چک میکشم، حالا نمازمو میخونم، حالا روزمو میگیرم، حالا تکالیفمو انجام میدم، حالا حجمو میرم، بذار حالا پیر بشم، الان وقت عشق و حال جوونیه، این ورش برا و اون ورش برا و کیفش برا. بهش میگن بابا تو مستطیعی، باید بری حج خانه خدا، حالا وقت زیاده. دارد اگر کسی مستطیع باشه و عمدن نره حج، کافر از دنیا رفته. هیچ ضمانتی هم قبول، هیچ شفاعتی هم شامل حالش نمیشه. مرگ هر آینه ممکنه فرا برسه. چقدر من دغدغه این مهمو دارم، چقدر میرم بالای قبرو که دارن جنازه رو تلقینش میدن، اسم افهم آی فلانی فرزند فلانی، هل انت علی العهد الذی فارقتنا علی من شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. عروسی شما سراغ دارید؟ اگه سراغ دارید به منم معرفی کنید، منم رو منبر بگم یکی پیدا شده تو این قرن ما. عروسی سراغ دارید شب عروسی به خاطرش یاد شب اول قبر و مرگ گریه و کرده باشه؟ سراغ دارید چنین عروسی رو به یاد شب اول قبر گریه کرده باشه؟ کی؟ شب عروسی ها، نه 50 سال بعد، شب عروسی. عروسی سراغ دارید لباس عروسی که به تنش هست رو به خاطر یاد مرگ، یاد قبر و قیامت در راه خدا انفاق کرده باشه؟ نه لباس عروسی بعد از 20 سال، بعد از 10 سال، بعد از 1 سال، نه همون شب عروسی که اخونه باباش داره میره خونه شوهر، همونجا لباس نوع عروسی از تنش در بیاره بده به گدا، اون لباس کهنه که تو خونه بابا به تنش بود و به تنش کنه بره خونه شوهر. چنین عروسی سراغ دارید؟ تاریخ ندیده این چنین عروسی جز مادر ما زهرای مرضیه سلام الله علیها که شب عروسی پیرن در میاره میده به سائل. دوماد اومد تو خونه دید عروس خانومش داره گریه میکنه. امیرالمومنین اومد دید زهرای مرضیه داره گریه میکنه. دختر پیغمبر چرا داری گریه میکنی؟ علی جان الان از خونه بابام اومدم به خونه تو، به یاد خونه بابام گریه نمیکنم. آخه دخترها به یاد خونه باباشون که اونجا بالاخره پدری بود و مادری بود و دلتنگ اونجا میشن و عشق میریزن، ولی مادر 9 ساله ما که 9 سالش بود وارد خانه علی شد، توجه داری؟ وارد خانه علی شد همون شب عروسی، شب صفا. قبلن هم اینجوری نبوده که دختر و پسر با هم مدتی برن، یه حریمی برا پدر مادرها قائل بودن. اینجوری نبوده، شب زفاف، شب عروسی دختر و پسر به همدیگه رسیدن. داماد دید عروسش داره گریه میکنه. فاطمه جان چرا داری گریه میکنی؟ علی جان الان که از خونه بابام اومدم خونه تو، یادم اومد از اون لحظه ای که قرار از خونه تو برم تو خونه قبر. علی جان خواهشی ازت دارم، شب عروسی ما گفتنش راحته، اما هضم و باور کردنش خیلی سخته، خیلی سخته. باید متدینین ما برنامه هاشون رو بر اساس دین، به خدا به نشاط هم آدم میرسه، لذت هم آدم میبره، لذت هم آدم میبره. چه اشکالی داره شب عروسی آی مادرها برید بغل گوش دختراتون بگی دخترم الان داری میری آرایشگاه، نمیتونی وضو بگیری، وقتی صورتتو آرایش بکنن نمیتونی وضو بگیری، قبل از این که بری آرایشگاه وضو بگیر مادر، چون تا پاسی از شب کجایی؟ تو تالار یا تو خونه یا تو عروسی هستی، نکنه نمازت قضا بره. ببخشید این حرفو میزنم، زشته به خدا این، ولی آماری که گرفتن خیلی از عروسی ها عروس دوماد شب عروسی نمازاشون میپره، نماز قضا میره. این جوون الان سراپا شهوت و نیاز و عشق و حال خودشه. آی مادر تو برو بغل گوش دختره بگو دخترم اگر میخوای زندگیت با برکت بشه، اگر میخوای شروع زندگیت زندگی خوبی داشته باشی، از همین ابتدا وضو بگیر، با طهارت و پاک وارد خونه شو، چون قرار تو کنار شوهرت به تکامل دینی برسی، نه فقط شهوت و هوای نفس و امور جنسی، قرار به تکامل دینی برسی، قرار به آرامش روحی و روانی برسی. پس چرا عروسی ها الان منجر به این آرامش روحی و روانی نمیشه؟ ها؟ چون من فکر نمی کنم که مرگ در کمینه. بغل گوش دختر بگو دخترم وضو بگیر مادر، وقتی نماز شد تو تالار دخترم وایستا مادر نماز تو بخون، بذار همه بگن ما دیدیم عروس خانوم با لباس عروسی وایستاد نماز خون، چادر مخصوص برای این عروس خانوم درست کنن، به نظر شما زشته؟ باباها بغل گوش پسراتون بگید پسر جان داری میری آرایشگاه موهاتو درست بکنی، سر صورتتو درست بکنی، وضو بگیر، این کت دومادیو به تنت بکن. چه اشکالی داره تو تالارا شما ببینی کثیف‌ترین نقطه تو تالارای ما اگه داشته باشن نمازخونه هاشونه، اگه داشته باشن. و بعضی از تالارام که مال بعضی از ارگانها و نهادهاست، آدم میره سراغ میگیره آقا نمازخونهش کجاست، میبینی رفتن تو اون پشت و پستوها یا تو راپله ها یه چیزی یه فرش چرک و کثیف انداختن اونجا، اینجا نمازخونه است. چه اشکالی داره همین یه مکان مخصوص برای عروس دوماد درست میکنن، ظرف مشترک میارن و نمیدونم غذای مشترک و این ظرف میوه مال عروس دوماد، یه مکان درست کنن، دوتا سجاده بندازن، عروس خانوم وایسته عقب، آقا دوماد وایسته جلو، اولین نماز مشترکشون رو با هم بخونن تو شروع زندگی، از این لحظه هم عکس بگیرن. به نظر شما زشته؟ قشنگ نیست؟ نماز مغربشو که میپره به این ور اون ور رفتن و بوق زدن تو کوچه خیابونا و گشتن و زدن و رقصیدن. خب داشتم تو همین تهران رد می‌شدم، یه خیابون خلوتی بود، عروس دوماد وسط خیابون اومدن دارن عکس میگیرن وسط خیابون، حالا عکاسی و نمیدونم اینا رو ازشون گرفتن وسط خیابون، اومدن به شکل شمایل مختلف، منم وایستادم، وایستادم. بعد خوب که وایستادم اینا اومدم پایین، مخصوصا با عبا عمامم اومدم پایین، وایستادم همینجور خیره خیره نگاه کردم، خدا وکیلی به عروس خانومم نگاه نمی کردم، به آقا دوماده نگاه می کردم، چون آقا دوماده الان خوشگلتر از عروس خانومم، وایستادیم به این آقا دومات خیره خیره نگاه کرد، گفت حاج آقا نگاه میکنی؟ گفتم آخه موندم، چیزی تو وجود تو به نام غیرت وجود داره یا مثل سیب زمینی هستی؟ تو زن تو وسط خیابون در آغوش گرفتی که عکس بگیری؟ خب زشته. آخه یه ذره معرفت هم خوبه، یه ذره معرفت هم خوبه. خب این به عالم قفلت صدت جالبه. بعد از مدت زمان بسیار اندک اینا برای همدیگه یه نواخ میشن، عادی میشن برای همدیگه، خانواده متدین، ازدواج کردن، دو تا خانواده متدین با همدیگه. دختر که عروس خانم باشه مدتی بعد به من زنگ زد، حاج آقا من خیلی مشکل تو زندگیم دارم. بابا مگه چند وقت شما ازدواج کردید؟ 2 ماهه. بگو 3 ماهه. مشکل چه مشکلی؟ نمیدونم، اصلا رغبت دیگه نسبت به شوهرم ندارم. پناه ببریم به خدا. آی بزرگترا، از من بچه طلبه، نذارید این آنتنای یزید و معاویه و حرمله و خولی بالا پشتبوناتون باشه. خیلی زندگی ها رو داره به هم میریزه ها. حالا بعد از مدتی آقا دوماد به من زنگ زد، فلانی. گفتم آقا میام خونتون با هم صحبت کنیم، اینجوری نمیشه. آشنا بودیم، رفتیم منزلشون، هیچ، یه صحبت با آقا دوماد کردیم و یه صحبت هم با عروس خانم. دیدیم به چه فاجعه ای، حج آقا به قول اسمانی ها، حج آقا، آقا پسرشی که دوماد کرده بلیط گرفته براش، برای کجا؟ برای دبی. به به، بلیط گرفته براش، برو دبی، ماه اصل و برو دبی. بعدم احتمالاً سفارش کرده پسر جان وسط در وسط دبی یه مسجدی هست و یه مثلا حسینی هست، صبح تا شب برید فقط تو این مسجد، نه کنار دریا برید، نه سینما برید، نه پارتی برید، نه اون مثلا استخر کذا و آبشار کذا برید. و منم نرفتم به حضرت عباس، فکر نکنید منم نرفتم، ولی خب اطلاعات تو این زمینه الحمدلله دارم، چون یه وقتی ما رو این بعضی از کشورها میفرستادن، الحمدلله مدت یه مهر ما تو ایران خورده، نمیرم دیگه بیرون از ایران، چون دیگه اعصابم نمیکشه برای این امور. بعد هیچی، من گفتم فهمیدم مشکل شما چیه، این آقا پسر رفته اونجا چی دیده، چه صحنه هایی دیده. الان معلومه کنار محرم خودش احساس آرامش نمیکنه و بالعکس. بعد آقا زن و شوهر نشستن کنار هم دیگه دارن ماهواره میبینن یا فیلم کذا میبینن، اشکالی نداره حاج آقا، اگه آدم تحریکم بشه طرف زن خودشه و اینم شوهر خودشه، بله، اما فکر رو آلوده میکنه. فکر، توجه میکنین؟ فکر آرام نداره. بله این آقا پسر کنار زن خودشه، اما چی تو ذهنشه؟ اون خانم خوش استیلی که کنار دریای فلان جا دیده. این خانم چی تو ذهنشه؟ اون آقای کذا که دیده. فکر رو آلوده میکنه. دستور داریم حتی دختر و پسر کنار همدیگه میخوان قرار بگیرن، زن و شوهرم بگن بسم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شیطان حتی با محرمم کار داره. فکر رو آلوده میکنه. و من کسر فکره فی المعاصی دعته الی المعاصی، اگه کسی زیاد فکره گناه بکنه قبح گناه ازش میفته، بعد میبینی احساس قرار و آرامش کنار محرم خودش ندارن. این یعنی چی؟ باور مرگ و افراد ندارن. تو قوه مخیلش فرد نمیره که بابا مرگ نزدیکه، چرا وعده آیند؟ حالا آجا ما اینا پیر میشن توبه میکنن، این حرفا نیست. بیچاره رفت طلبه بشه، دید نمیگرده، زندگی طلبگی واقعا سخته، مشکل. اومد برگشت از نجف، رفت تو روستا کارگری میکرد، ولی به اونجا تا اونجا که میتونست مسئله برای مردم میگفت و نماز برای مردم میخوند و اینا، مدتی بود انقدر فقر بهش فشار آورده بود که حتی توان خریدن میوه‌ام نداشت. کنار رودخونه نشسته، یه وقتی یه دونه سیب خوشگل، این موج میاد بالا، پرید وسط رودخونه، این سیبه رو گرفت و گازه رو زد و مدت یه میوه نخورده دیگه. بعد که این سیبه رو خورد، یه نهیبی به خودش زد، این سیب مال کی بود؟ صاحبش کی بود؟ بابا این سیب تو رودخونه افتاده، نرفته تو خونه بگیره بیاره،
مشکل شرعی هم نداره. اما انقدر این جوان متدین بود، انقدر مذهبی بود، دنبال این رودخونه را افتاد تا رسید به یه باقی، دید درخت ها از این باغ درخت سیب زده بیرون، میوه ها آویزونه. و این افتاده رفت در باغ و زد. صاحب باغ اومد، بله آقا. گفت آقا من اومدم یه خواهشی از شما دارم. دست این جوانو گرفت آورد تو باغ، ازش پذیرایی کرد، میوه بخور، آب میخوای، چایی میخوای، دیگه خلاصه براش پذیرایی مفصل. گفت خب حالا بگو ببینم چیکار داری با من. گفت راستش آقا ما کنار رودخونه نشسته بودیم، یه دونه سیب افتاده بود چند کیلومتر پایین‌تر، اومدیم دیدیم این سیب مال باغ شماست، اومدیم از شما حلالیت بطلبیم. گفت حلالت بکنم از تو حلقومت میکشم بیرون. سیب واقعا منو خوردی؟ پدرت هم در میارم. پدرت خوب، مادرت خوب، تو که الان طبق سیب جلو من گفت، حالا یه دونه یک کیلومتر بالاتر. گفت حلالت نمیکنم. آقا پولشو بهت میدم، نمیخوام. برات کار میکنم، نمیخوام. من خودت سیب. گفت سیبه رو که من خوردم که نمیتونم بگو لاقل چی کار کنم برا. گفت ها حالا شدی بچه حسابی. میخوای بهت بگم فقط یه شرط داره، اگر این کارو کردی من حلالت میکنم. گفت چی کار کنم؟ گفت بی دختر ما رو بگیر بیا ما بیا درستش کن. میگه بابا من خودم نون ندارم بخورم، یکی هم بیارم گرسنه. گفت آقا میخوای حلالت بکنم، تنها راهش اینه که بی دختر منو بگیری. گفت باشه حاضرم، خدایا به خاطر تو و اینکه صاحب این مال از من راضی بشه من حاضرم دخترش رو بگیرم. صاحب باغ برگشت گفت صبر کن، دختر من چند تا ویژگی داره ها، چند تا مشکل. گفت چی؟ گفت هم کوره، هم کچله، هم شله، هم لاله. گفت چی دیگه، خانه سالمندان میخواد را بندازه. گفت میخواد چی کار کنه چنین دختری رو؟ ولی گفت خدا نصیب گرگ بیابونم نکنه، چه برسه آدمیزا. پسرش هم همینو. گفت باشه، بله. گفت باشه حاضرم آقا، اب نداره. هیچ آقا قبلا ها مثل الان نبوده که بالاخره سینما باشه و کافینت و کافیشاپ، و الان هم که کلاس رفته بالا، دختر پسر رو تو قهوه خونه قرار میذارن. توجه میکنی؟ یه خیلی کلاسکار بالاست. میشینن با هم دیگه. الان میگن بعضی جاها تو این تهران پیدا میشه، ما که سعادت و لیاقت نداشتیم این مکانهای مقدس حاضر بشیم. قلیون مشترک هم داره، سه شیلنگی دو شیلنگی هم داره، دختر و پسر میشینن یه پک اون میزنه یه پک این میزنه. و خلاصه مطلب قبلا که اینجوری نبوده، قرار مداراشون رو با هم دیگه بذارن، مهریه رو هم برای هم دیگه ببرن، بعد فقط پدر و مادر. من باید با این دختره ازدواج. این میگه من باید. قبول نمیکنی مرجموش، خودمو میکشم. من یه وقتی میگم آقا به جهنم از خودشو بگ، نمیکشه خودشو. رفیق بی کلکم بدونید، بازم میگم پدر و مادرم. پرت نشم از بحثم. گفت آقا دختر من اینجوریه. گفت باشه خدای به خاطر تو و اینکه صاحب این مال از من راضی بشه چش، من این کارو انجام میدم. دخترم هنو ندیده ها، نرفته باش قرار بذاره ها، نه ایمیل بهش زده، نه باش پیامک بازی کرده. توجه میکنین؟ پاک. خب باش رفت براسم سوروسات عروسی را افتاد و هجده برای عروس خانم آقا دوماد. آقا دوماد وارد هجده شد، همین که روپوش عروس خانم رو زد کنار، جیغ آقا دوماد بلند شد، گر رفت اومد بیرون، جیغ و داد. پدر عروس اومد دست دوماده را گرفت، گفت چیه؟ گفت این زن من نیمه، نگاه به نامحرم افتاد. گفت چطور؟ گفت بابا این که مثل پاره ماهه، تو زیبایی و خوشگلی نظیر. تو که گفتی کور و کچل و شل و فلان بهمانه. گفت بله دختر من کوره، چون یه بار نگاش به نامحرم نیفتاده. دختر من کله، چون یه بار گوش به چیزای عجق و عجقی نداده. دختر من شله، چون یه بار پا به جاهای نامربوط باز نشده. دختر من لاله، چون یه بار زبون به غیبت و دروغ و تهمت و فلان و بهمان باز. دختر من کچله، چون یه نفر تا حالا موتارموی از این دختر ندیده. توجه میکنی؟ اینه. اگه انسان مرگ رو باور بکنه، این لذت ها برای اون مقطعیه، چون یه چیز مهمی به نام مرگ در پیش داره. یا عبازر کن که انکف دنیا غریب، اون که آبر سبیل. تو دنیا دل به هیچ کی نبند، به هیچ کی نبند. من مجلس ختم منبر نمیرم. یه مادر شهیدی بود از دنیا رفته بود، افتخار کردم و افتخارم میکنم برای خانواده های شهدا. ولو مجلس ختم من میرم صحبت میکنم و الا به طور معمول من اصلا مجلس ختم حرف نمیزنم، ولی رفتم یه روایتی داشتم تو ماشین میرفتم نگام افتاد، وقتی داره از دنیا میره همه عباشو دارن، همه، اما تا کجا؟ تا دم قبر. نهایتا یه قبر خوب بگیرن، یه کفنی و تشکیلاتی، ولی تو قبر که میذارن دل به هیچ کی نباید ببنده آدم جز عملش. وقتی آدم توی یه شهر میره قریب، امیدوار به کسیه؟ آقا توی این شهر که کسی منو نمیشناسه. کن که انکف دنیا قریب او که آب رستبیل، مثل کسیه که داره رد میشه، یعنی اصلا دل نبند به این دنیا. و اده نفسک من اصحاب القبور، خودتو از اهل قبور بدان. یعنی هی به خودت بگو فردا تو مو خدا رحمت کنه همین مرحوم پدر بزرگ ما قم قبرشونه، قبل از اینکه ایشون از دنیا بره خیلی سال قبل اومد بر خودش قبر خرید. یه وقتی با همدیگه میرفتیم سر قبرش میشست فاتحه میخون، گفتم آقا جون اینجا که کسی نیست. گفت قبل از اینکه بره دارم براش یه چیزی میفرستم. رو قبرش هم نوشته بود مرحوم محمد تقی رمضان یارندی. و اد نفسک من اصحاب القبور، یا ابا ذر اذا اصبحت فلا تحدث نفسک بالمساء. وقتی صبح میکنی وعده شب به خودت نده ها، چون میری بیرون معلوم نیست، عمودی میری شاید افقی برگشتی، ولی برگردی دیگه اینجا بر نمیگردی، به زهرا بر میگردی. بله، اذا اصبحت فلا تحدث نفسک بالمساء و اذا امسیت فلا تحدث نفسک بالصباح. وقتی شب کردی وعده صبح به خودت ندی ها، چون معلوم نیست فردا زنده باشه. هر چی که هست همین شب، یکی از شهدا اسمش الان از خاطرم رفته، همسرش نقل میکرد تو خاطراتش میخوندم، میگفت شب به شب که این بزرگوار میخواست بخوابه چند لحظه بالا سر من میشست، میگفت خانم منو حلال کردی، من خیلی به تو مدیونم، اما بدهکار تو، اما من معلوم نیست فردا از این خواب معلوم نیست زنده بودم، اومد و دیگه بیدار نشدم، مردم، منو حلال کردی، از من چیزی به دل نداری. بابا مادر ما زهرا داره از دنیا میره، به امیرالمومنین میگه علی جان فاطمه رو حلال کن. توجه میکنی؟ و خذ من صحتک قبل سقمک و من حیاتک قبل موتک. قبل از این که به بستر بیماری بیفتی قدر سلامتی تو بدون، توضیحش گذشت. قبل از این که بمیری قدر حیات تو بدون. چرا؟ لانک لا تدری مسمک، به خاطر اینکه نمیدونی اسم تو چیه. فردا بهت میگن حاج آقای فلانی یا مرحوم آقای فلانی، نمیدونی. پس قدر بدون، الان که زنده این میتونی حساب کتاباتو صاف کنی، وعده فردا و فرداها به خودت نده. نمیدونم چرا، اما اومدم رو منبر یه لحظه دلم رفت خرابه شام و گفتم دلاتونو ببرم در خانه سه ساله ابی عبدالله علیه السلام. این خانم گره های بزرگ با دستش باز میکنه. اونایی که بعدن تصویر منو، شما که من خاک کف پای همتونم، ولی این سه ساله و روزه این سه ساله بدترین و پسترین آدم ها رو تو خط آورده ها، بدترین آدم ها رو تو خط آورده. من نامشم دارم، نوشته من چقدر مرتکب گناه کبیره شدم، اما شب رقیه خدا چه نگاهی به من کرد، شب سه ساله ابی عبدالله ورق من برگشت. من تو خونه خوابیده بودم، ساعت 2-3 بعد از ظهر بود، از درس اومده بودم خسته، دیدم در خونه رو یکی میزنه، رفتم باز کردم دیدم یه گداست. آقا بده در راه خدا. گفتم آخه مرد حسابی این موقع وقت گداییه. داشتم میرفتم، این دختر کوچوله منم همراهم اومده بود، درو بستم داشتم برمیگشتم، این دختر من عبامو کشید که بابا گناه داره، یه چی بشه. هر چی به دلم فشار آوردم نتونستم، برگشتم یه چی به این گدا دادم. فقط کافیه 10 دقیقه به 12 است، این سه ساله امام حسین به باباش بگه بابا اینا گناه داره، بابا اینا گناه داره، یه نگاه بهشون بکن، یه نگاه بهشون بکن. جشن تکلیف یه فرزند شهیدی رفته بودیم، یه وقت دیدیم صدای گریه تو خانوما بلند شد، همسر شهید اومد گفت آقا بیاید شما وساطت بکن. رفتم در اتاقشو زدم، دخترم عمو جان چی شده؟ ما همه برای تو اومدیم، این همه کادو و تشکیلا. گفت عمو یه لحظه یاد بابام افتادم، دختر شب عروسی، مادر همه چیزم برای دخترش آماده بکنه، جهیزیه، خدا رحمت کنه شهید بزرگوار، کافی این تیکه مال ایشونه.
اما دختر شب عروسی وقتی بابا نداشته باشه افسرده است، پژمرده است، دارن عقدش رو میخونن گریه میکنه. بهش میگن چرا گریه میکنه؟ میگه کاش امشب من بابا داشتم، کاش بابا داشتم. حالا ببینید بچه های امام حسین، من دیدم گوشه خیابون یه خانواده ای رو اسباب اساسیاشو ریخته بودن بیرون، دور زدم با ماشین رفتم دیدم یه خانومی مرد خونه کمدا رو گذاشته بود، زن و بچهش پشتش. یه خانومی هست اونجا روشو گرفته، گفتم خانم چیه؟ گفت اسباب اساسیام رو مستاجرم ریخته بیرون، شوهرم رفته دنبال خونه بگرده. مردم می اومدن رد می شدن، بوق می زدن، بعضی بچه ها می اومدن مسخره می کردن، جوان ها می اومدن هو می کردن. خیلی جیگر من آتیش گرفت. بعد دیدم یه دختر کوچولو آسفالت داغ بود، تو تابستون بود، هی تو این آسفالت را میره پاشو به هی میگه مامان میسوزه، مامان میسوزه. انقدر دل من سوخت. مردم بچه های امام حسین رو آوردن تو خرابه شام جا دادن، خرابه که نه دری داره نه پیکری داره. دم غروب که میشد بچه های شامی دست باباهاشون رو میگرفتن از جلو خرابه شام رد میشدن، هی با انگوش بچه های حسین رو نشون میدادن. هر کی حاجت داره در خانه این سه ساله رو بزنه که برای باباش خیلی آبرو داره. چون فلک داد به ویران شام، از جفا اطرت سلطان ادام، دختری غرق نشاط و زیبا داشت بر دست همی دست نفیده. ببینم برات خانو، من میخواستم دگم اگه میشه یه مقدار چراغای مهدیه رو کم کنم، اگه میشه نمیشلم توریلی برای این سه سال تو روشناییم میشه گریه کرد. یه لحظه مجسم کن خرابه شام، سه ساله حسین، دختری غرق نشاط و زیور. ببینم امشب با این سه ساله چی کار میکنی؟ داش بر دست همین دست به پدر، شد عبورش به در ویرانه، دختری دید در آن غم خانه، بر رخش اشک یتیمی پیدا، نه به تن رخت و نه کفشش برپا، گفت آن طفل همین با پدرش، بابا بروم رخت بیارم ببرم. پدرش گفت نه ای نور دو امه، ای میدونه این کیه گوشه خرابه، این بود بلبل گلزار حسین. آی 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 برو ای دختر من در بر او، بین چه آورد فلک بر سر او، حقشو ادا کنا. کودک آمد بر آن افسرده، با ویلا سیلی از دست اجام خورده. ببیرم برات خانو، گفت دختر، دیدی دختر کوچولو چقدر قشنگ با هم حرف میزنن بازی میکنن، دو تا دختر یکی از دست رقیه یکی دختر شامی. گفت دختر رویت ز چه گشته میلی، که زده بر رخ ما سیلی، تو چرا غم زده با نومیدی، تو مگر داغ برادر دیدی، خیز و با من تو بیا در خانه، بزنم زلف سیاهت شانه منه،
حالا جواب دختر علی عبدالله رو بشنو. در جوابش به دو سد شیون و شیر گفت آن دختر دل خونه حسین، من نشین در بر ویران ببرم دختر شامی باشی دست بابا تو بگیر و برو، من نشین در بر ویران ببرم. چرا؟ آخه تو پدر داری یا من بی پدرم. خوش به حال تو که بابا داری، آی بابا 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 بابا. خدا نکنه تو خواهرها خواهری باشی که پدرت دست داده، ببخشید عذر میخوام، اما حرف دل دختری که بابا نداشته باشه اینه، یتیمی درد بی درمان، یتیمی. میگن قدیما تو حرم این نازدانه یه دکوری بوده، یه قفسه‌ای بوده، توش اسباب بازی میذاشتن، عروسک میذاشتن، با زبان بی زبانی میخوان بگن آی نانجیب مردم شاه، اگه یه دختر کوچولو بهانه بابا بگیره اون رو با اسباب بازی سرشو گرم میکنن. کجای عالم سراغ دارید اگه یه دختر بهانه بگیره سر بریده یه بابا رو مقابلش پرت کنه، نازدان سر بابا رو به بغل گره، بابا بابا بابا.
به 3 ساله ابی عبدالله 10 مرتبه یا الله. دستان بلند شده به سمت تو رو ناامید بر مگر، دنیا و آخرت ما و نسل ما از در این خانه جدا مگر، جمع و ملتمس دعا هر حاجتی دارن همه رو حاجت روا بگردان، رهبرمون بر تأییداتشون بیفزا، شهدا امام و شهدا درجاتشون متعالی بگردان، آقامون به ما برسان، قلب نازنینشون از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما، اللهم قرب ثم عجل فی فرج مولانا.